السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خیلی خوشحال و خوشوقت هستیم که بار دیگر این توفیق نصیب شد که جلسه ای به نام یکی از این عزیزان و مفاخر شعر آینی در این مکان مقدس خدمت شما عزیزان باشیم. شب عمان سامانی. من کوتاه سخن کنم که از محضر اساتید عزیز و ارجمند بیشتر بهره ببریم. به نوع خود این بزرگواران که اهل ادب هستند، میزبان این جلسه هستند و به عوامی چون من، این بزرگواران باید خوش آمد بگن که به این وادی ادب و معرفت راه دادن که حضوری به هم رسانیم. انشاءالله حتما از محضر سرور عزیز و ارجمند استاد معظم جناب آقای مجاهدی که از بیت رفیع علم و معرفت و فقاهت و عرفان و ادب هستند نهایت استفاده رو خواهیم کرد. ما از دیرباز از دور جزء ارادتمندان ایشون بودیم، اون زمان که خیلی بچه تر از الان بودیم و گاهی ترددی به محضر مرحوم آیت الله کشمیری می بود، در حسرت بودیم که چه می گذرد بین ایشان و آیت الله کشمیری که خیلی به هم نزدیک بودن. اون موقع ما یکی از آرزوامون این بود و هست که از اسرار گفتگو شده بین این دو بزرگوار مطلع باشیم و بعدها هم که فهمیدیم که سالها ملازم و همنفس پیر روشن ضمیر مرحوم جعفرآقای مجتهدی بودن. اون زمان ما نمی دانستیم، بعدن که آثار چاپ شد تازه این رو متوجه شدیم از این معنا و ارادت ما هم افزون گشت. انشالله حتما از محضرشون استفاده خواهیم کرد و امشب از اون شبهای خاص و پربهره خواهد بود و از صحبتهای فاضل عزیز و ارجمند که بدون اغراق عرض میکنم در این 5 تا جلسه گذشته از مفیدترین بخشا بخشایی بوده که جناب استاد آقای زمانی با اون نگاه عالمانه و تخصصی خودشون راجع به هر شخصیتی که بوده ابعاد مقفول رو سعی میکردن که آشکار کنن و شاعران عزیز که انشالله استفاده خواهیم کرد از محضر همشون. آقا جان فدا که استاد مسلم هست و همیشه هم زحمت این جلسات هم گردن ایشون است و به خوبی هم از عهده کار برآمدن با اون نکات ظریف، انتخاب ابیات دقیق و لطیف بهره همه رو بیشتر کرده است. و در خدمت سید عزیز آقای شرافت هم، آقا محمد جواد شرافت هم خواهیم بود، چهره آشنا با همه اهل ادب و هنر انشالله. و آقای زنگنه هم که انشالله خواهند پیوست، اونجا مهدی زنگنه، از اشعار و مدایشون هم در این شب که شب عمان مصادف شد با شب حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها که بین ما مظلوم و غریب است. من همیشه گفتم به رفقا کاش یه معذرت بخوام استاد، یه بیغیرتی، یک کم اطلاع و جاهلی پیدا می شد، یه تشکیکی در امر حضرت سکینه می کرد تا ما یه خورده به غیرتمون بر بخوره و به میدان بیاییم، جلسه بگیریم، همایش بگیریم، شعر بسراییم، کتاب بنویسیم. یعنی گاهی هم خلاصه جهل باعث می شود که علم رشد پیدا بکنه. یه جاهلی اگر یه همچو کاری بکنه، حضرت سکینه از این غربت بیرون در میاد با اون اوصافی که سید الشهدا علیه السلام نسبت به این بانوی بزرگوار دارد. همه سالا تو این ایام به هر حال ما تلاشونو میکنیم برای اینکه پرچم این بیبی هم به حسب ظاهر بالا باشد که بالاست، منتها میخوایم خودمون رو آره به این دم و دستگاه بچسبانیم که امشب هم به همین عنوان به تأخیر افتاد جلسه عمان که همزمان باشد با شب وفات حضرت سکینه سلام الله علیها. و اما مرحوم عمان سامانی که تاج الشعرا لقب دارد و پدر او هم تاج الشعرا بوده، نامش میرزا نورالله است، خاندان خاندان علم و ادب و شعر و معرفت هستند. از تخلص هایم که دارن معلومه که همه در همین حول و حوش تخلص شعری هم انتخاب میکردن. پدرشون میرزا عبدالله تخلص ذره داشتن، پدر بزرگشون میرزا عبدالوهاب که انسان برجسته‌ای هم بوده و مورخ دربار فتلیشاه قاجار بوده، مورخ مورد اعتمادی هم بوده، تخلص قطره دارن. برادر جناب عمان سامانی متخلص به قطره هست، عموی ایشون متخلص به دریاست میرزا لطف الله، میرزا علی متخلص به جیهون است که بعضیا تصورشون بر این است که این تخلص مال پدرش هست جیهون. فرزندش هم که متخلص به محیط بوده است. جناب عمان سامانی عالم بوده، فرزانه بوده، با معقول و منقول آشنا بوده است، ولی این نوع شعر گفتن از انسان عوام خیلی بعیده. درسته خب بعضیا لطف خدای متعال شامل حالشون میگن و اشعار بلندی میگن، ولی این اشعاری که بنمایه علمی هم دارد مال کسی است که اهل فلسفه باشد، اهل عرفان باشد، اهل ادب باشد، زانوی ادب به زمین زده باشد و تلمس کرده باشد. اینها از اشعارش هم کاملا هویداست. مدتی رو در سامان بوده، عمده تحصیلاتش و بهره ایشون هم در اصفهان بوده و از محضر اعظم و بزرگان اون سامان بوده. در نجف، حالا بیادبی است محضر حضرت استاد مجاهدی، ظاهرا خیلی قرینه ای نداریم که ایشون جهت ادامه تحصیل یا تلمذ رفته باشن، اما به جهت زیارتش قدر متیقن مسلم است که رفته است نجف. ملاقات با مرحوم میرزای شیرازی از ایشون نقل شده است، اما عمده تحصیلاتش در اصفهان بوده، مدرسه نیماورد که ما هم رفتیم در همون مدرسه و بعضی از بزرگان رفتیم در اون مدرسه و ملاقات کردیم، از مدارس قدیم اصفهان هست، جده بزرگ. این دو مدرسه عمدتا محل تحصیل ایشون بوده. بزرگانی که باشون حشر و نشر داشته و بعضیشون زانوی ادب زمین زده و شاگردی کرده، مثل عارف واصل کامل، فقیه مسلم مرحوم آخوند کاشی شاگردی کرده، مثل عارف کم نظیر، فیلسوف شهیر، فقیه سترگ مرحوم جهانگیرخان قشقایی، کسانی است که محضرشون رسیده و استفاده هم کرده است. انقای اصفهانی ملا سلطان محمد گنابادی، مسکین اصفهانی آقا محمد رضای قمشهی، ملا محمد باقر گزی که ابوالفقرا بوده و از اقطاب نعمت اللهی هم بوده. در یک دوره ایشون گرایش شدید داشته به اقطاب صوفیه، این که بعدن دارد با بعضی از فرقشون در افتاده اونم خودش یک مقوله دیگری است، اما خب به هر حال بعضی از این حرفای معنوی در اون دکان پیدا می شده، این که شکی درش نیست. مرحوم ملا سلطان محمد گنابادی و ابوالفقرا از محضر این بزرگواران معلومه که جناب عمان اثرپذیری داشته، که این اشعار زیبا فاخر در بعضی از بلندیهاش که می شود ادعا کرد، اهلش ادعا کردن که بی نظیر هست نوع نگاه عمان. عمان در این اشعارش به خوبی برآمده که هم عرفان نظری و هم عرفان عملی رو بیان بکنه، یعنی معلوم می فهمیده. ممکنه بعضی یا چند سباهی چند تا اثری بخوانند، چند تا بزرگی ببینند و چند لفظی بدزدند و کنار هم بچسبانند و بعد معلوم بشه خیال کنن که مثلا این خیلی متبحر هست، که نمونش هم خیلی زیاد هست. صلوات این حد بفرمایید. اما اونی که اهلش باشه میفهمه این شعر از این طرف، کلمه از اون طرف، اونا رو جمع کردن، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده پیش اهل راز کرد. اونجا یه جایی خودشو نشون میده. اما عمان صدر تا زیل رو هم در گنجینت الاسرارش و هم در ابیات دیگری که نقل شده، البته حسب نقلی که از پسرش هست بیش از 10,000 ایشون شعر داشته که حالا نیست و کی اینها چاپ بشه جای خودش. اما اونی که اهلش باشه، حالا این همه شاهد مثال دارن، من دارم فهرستوار عرض میکنم، عمری باشد این فهرست رو مفصلتر مینویسیم که بعدا اینا استناد داشته باشه. معلومه که عرفان نظری رو خوب فهمیده و خوب خوانده و از عهدش خوب برآمده، عرفان عملیش هم به همین کیفیت. در عرفان نظری اون چه که برداشت می شود ایشون تحت تأثیر ابن عربی است و بعدش هم ملای رومی است، که البته این بیان شهید مطهری کار رو سهل میکنه که همه عرفایی که بعد از ابن عربی آمدن در عرفان نظری به نوعی همه از اون خط به سیر دارن، همه تبعیت میکنن از ابن عربی، هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ شعری ایشون قدر متیقن از جناب مولوی استفاده های فراوانی کرده است. خصوصیات شعر عمان اون چه که ما برداشت میکنیم و حالا آیانم خواهند فرمود، ایشون تون گنجینت الاسرارش بعضی از خصوصیات مقفول در عزیزان حاضر در کربلا بوده که ایشون این خصوصیات رو به نحو خاصی و در واقع تقریبا کاملی از عهدش برآمده، یعنی شرح خصوصیات این بزرگان مثل قمر بنی هاشم، مثل عزیز زینب سلام الله علیها، بنا بیان ظرائف و لطائفی که وجود داره در اون نگاه عاشورایی ایشون. خب ما این چنین گفتن قبل از او زبدت الاسرار است دیگه، که این هم با اینکه او مفصل تر است، اما اهلش میگن که قله هایی داره عمان که زبدت الاسرار بهش نرسیده است. بیان عظمت ها و حماسه آفرینی، شعر حماسی که در جلسه قبل عزیزان یادشون هست در بحث شعر نیر تبریزی، اونجا قله کار نیر حماسش بود. حالا عمان با اون اوج شاید نرسد، اما روح حماسی در دیوان عمان کاملا به وضوح مشاهده می شود. اونم محصول دو چیز هست، یک محصولی که اصلا عاشورا نگاه اگر حماسی نباشد حق مطلب ادا نمی شود. عاشورا اوج حماسه عقلانی و حقیقی ماست. یکم این که بعید نیست که بی تأثیر نبوده از این که در اون سامان، خب ایشون اهل چهارمحال بختیاری است و در اون دیار هم و کلن حوزه لرنشین و بختیاری و اینها انسی دارن با شاهنامه، یعنی همین الان شما افرادی رو داریم سواد نداره ولی شاهنامه رو حفظه، یعنی بخشای عظیمی ازش وجود داره. اون انس با شاهنامه هم بعید نیست که در این حماسه آفرینی در شعر جناب عمان اثرگذار بوده باشد. یه نکته دیگری که عرض بکنیم، پیرامون شبهه ایست در باب جناب عمان در موضوع قلوب. قلوب بر هر اهل معرفتی مشخص است، مبرهن است، آشکار است که اصلا معنا ندارد با این نگاهی که عرض میکنیم. آره، آدم های بیمعرفت، آدم های سطحی نگر و غیر عالم دوچار غلو می شوند، چون اصلا حقیقت رو که نشناختن. اما آدم های حقیقی، عالم، فرهیخته، رشد یافته اصلا اینو گرفتار غلو نمی شن. دلیلی است که مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمودن، اصلا غلو یعنی شیئی رو، چیزی رو، کسی رو بشناسی بیش از حد تعریف بکنی. او سروانه، یقین داری سروانه، شاش بگی تیمسار، او حجت الاسلامه، یقین دارید او بی آیت الله آیت الله عظما، اون نسخه پیچه بهش بگی آی دکتر، یعنی بشناسی بعد شما معرفت رو بیشتر بگی. حالا کیست که ادعا کند که اهل بیت رو شناخت، حالا میخواد قلوف بکند، یعنی حد رنی سیل ولو یرقا الی تیر، وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد؟ مگه میشه چنین چیزی؟ کسی بگه من علی رو شناختم، حالا میخوام بیش از حد شناخت. تو اگر بگی علی رو شناختی که اولاوکه کل انام بل هم ازلی، مگه میشه چنین چیزی؟ فرمو علی رو نشناخت جز من و خدا. تو کجایی که بتونی ادعا بکنی که من علی رو شناختم؟ پس اصلا از این نگاه قلوب معنا نداره بگی. یا اینکه شما اون مقاماتی رو که برمی شماری استقلال براش قائل باشی که هذا اول الکلام، این که درس اول معرفته، که هرچه هست خداست، هرچه داریم از اوست، اصلا غیر او معنا نداره، لا اله الا هو اول است و آخر، او ظاهر است و باطن، او اصلا معنایی نداره. حالا ما یک قلوب در اعتقادات داریم، خوبی قطعا حرام اشکال داره، سلمنا، حرفی هم نیست. یه قلوب در شعر داریم حالا که پیش میاد، حالا بعضی ادعا دارن در همون اعتقاداتم، پسر عموی اسمم بیارم مانعی نیست، همین مرحوم آقای سید خلیل عالی نژاد، شبی با ایشون بودیم، اون معتقد به علی اللهی و این چیزا بود، با یه بحث و گفتگوهای آخرش میگفتن خب سلام ما الان پذیرفتیم علی خدا، ثم ماذا، چه چیزی بر معرفت ما افزوده شد؟ ما الان پذیرفتم، باشه شما هم پذیرفتید، هستی حرفا چیه که گفته می شود؟ ها، در حوزه اعتقادی بحث دیگری است. در بحث شعر و در غلو و در ادبیات به نظر میاد اصلا لازمه کار همین است. آره، مخصوصا وقتی که میاد در مسیر عشق و محبت، شما گاه اوج عشقت رو بخوای بیان بکنی، لازمش این است که حرفایی بزنی که اغراق انگیز است، به حسب دیگران قلوب آمیز است، یعنی اوج محبتت رو وقتی میخوای بیان بکنی. نمیشود کسی در بیان حالات شعری خودش، در لسان ادبی خودش، در حالات عرفانی خودش چیزی قلوب آمیز بگوید و او رو متهم بکنی به این که اینا نجس هستند و چنان و ملعون و اینا. جناب عمان سامانی نسبت به امیر المومنین دارد، نسبت به عزیز زینب سلام الله علیها دارد، نسبت به امام حسین علیه السلام دارد، سرخوش از صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. واقعا مقصودش این چیزیست که ما قلوب میدانیم، هست از هر مذهبی آگاهیم، الله الله من حسین اللهیم. حالا دیگران که پا رو هم فراتر گذاشتن، بعضی از عزیزان آره نسبت به عصب سید و شهدا هم زلجنا اللهیم، شرمنده هم شرمنده هم شرمنده هم، آره سرخوش از صحبای، چی میگه او بیتش، آره همی میگه زلجنا اللهی هم شرمنده هم شرمنده هم. گفته خب این معلومه که اون قلوبی که مد نظر هست وجود نداره، خودش گرچه تصریح کرده است. خوبش اینه که کسانی که در لسان شعر گاه دوچار قلوب میشن تصریح هم میکنن، لغزشی گر رف نی از قائل است، اون هم از دیوانگی های دل است، منتها چون رشته باشد با حسین، شاید این دانی که گر شاید این دان کسی گر غمز این. حالا که حساب کتاب با امام حسین علیه السلام هست، امید این رو داره که چشپوشی صورت بگیره. این بحث قلوبی هم که در اشعار عمان هست ناظر به این معناست، نه اون قلوبهای اعتقادی که وجود دارد. سخن زیاد گفتیم، عذر ما رو بپذیرید، انشاءالله در خدمت استادان عزیز خواهیم بود. تقدیم به روح مطهر جناب تاج الشعرا عمان سامانی، صلواتی با وجل فرجهم عنایت بفرمایید.